نیمه شب به وقت ایران رادیو فردا رو میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمد. چون خاکزاد هستم 60 دقیقه با شما با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده. اما اول تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم آزاده اسدی. آزاده سلام.
سلام میکنم به شما جان، ممنونم از شما و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته از پروژه‌ای به نام عنکبوت 2 نام برد که بر اساس آن 170 تن از گردانندگان صفحات اینستاگرام با عنوان مزون طراحی و فروش لباس همراه با مدل های آنها، عکاس و آرایشگر مرتبط با آنها شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای 29 تن از مدیران اصلی این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. این مرکز همچنین از برخورد با مدیران چند صفحه فعال در زمینه تبلیغات اینترنتی در شبکه‌های ارتباطی خارجی هم خبر داده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم روز یکشنبه در نشستی اعلام کرد در 2 سال گذشته در زمینه مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با مدلینگ 2 پرونده عنکبوت 1 و 2 آغاز شده، دستگیری‌های انجام شده و صفحات مجازی زیادی بسته شده است. رهبری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه فضای مجازی را میدان جنگی برای افزایش شبهات دینی و تفکرات انحرافی توصیف کرد و از روحانیان خواست وارد این میدان شوند. پس از کشته شدن دستکم 13 عضو سپاه و بسیج استان مازندران در خانتومان در استان حلب، اعزام نیرو از این استان به سوریه و عراق متوقف شد. خبرگزاری بسیج روز یکشنبه این خبر را به نقل از یکی از سخنرانان مراسم یاد بوده کسانی که شهدای حرم شهر ساری خوانده می شوند اعلام کرده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی به نقل از همین روحانی سخنران توقف اعزام نیروهای سپاه و بسیج استان مازندران را به سوریه و عراق تایید کرده است. در ابتدای اردیبهشت ماه شاخه مازندران سپاه پاسداران از کشته شدن دستکم 13 تن از اعضای این نهاد در خانتومان در سوریه خبر داد و اعلام کرد 21 عضو دیگر سپاه پاسداران هم در این درگیری‌ها زخمی شدند. همزمان فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین وابسته به سپاه از اعزام 100 مستشار نظامی از دانشگاه افسری سپاه به سوریه و عراق خبر داده است. عباس عراقچی، رئیس ستاد اجرای توافق اتمی وین در ایران، میگوید بانک‌های بزرگ اروپا هنوز تعاملات خود را با بانک‌های ایران آغاز نکردند و به گفته او فقط بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی با ایران تعامل دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت تداخل تحریم‌های اولیه و لابی‌های تندرو داخل آمریکا، عربستان و اسرائیل با هدف ایران هراسی باعث شده است بانک‌های اروپایی اعتماد لازم را برای همکاری با بانک‌های ایرانی نداشته باشند. معاون وزیر خارجه ایران طرف‌های غربی را به تعلل در اجرای توافق اتمی وین متهم کرد، اما گفت به نظر می‌رسد این موزل به تدریج رفع می‌شود. هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیداری با مدیران بانک‌های بزرگ اروپایی در لندن اطمینان داده بود آمریکا مانعی برای بانک‌های اروپایی در راه از سرگیری روابط تجاری با ایران ایجاد نمی‌کند. در خبری دیگر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی تلفنی با دبیر شورای امنیت ملی از او خواست حمله به نمادهای قومی و تاریخی را با قید فوریت بررسی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در این تماس تلفنی با علی شمخانی خواستار مشخص شدن عاملان و عاملان حمله به خانه مشروطیت در شهر جونقان در استان چهارمحال و بختیاری شد. روز شنبه افرادی با تیشه به تندیس سردار اسعد بختیاری در چهارمحال و بختیاری حمله کرده و مجسمه او را که یکی از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بوده تخریب کردند. و در خبری دیگر، هیئتی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد ایران وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست این هیئت را دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول بر عهده دارد. این هیئت با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لیپتون با شماری از کارشناسان اقتصادی، بانکداران و نمایندگان بخش خصوصی هم ملاقات خواهد کرد.
متشکرم. خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم. سپاسگزاریم که برای کسب خبر و آگاهی از رویدادهای ایران و جهان رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، هیئتی از صندوق بین‌المللی پول در تهران به سر می‌برد. گزارش و گفتگویی در این زمینه خواهید شنید. سخنگوی پلیس ایران روز شنبه از بازداشت یکی از مظنونان به انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در آلبانی خبر داد. گزارشی در این باره هم خواهیم داشت. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید طراحان گشت‌های نامحسوس و افراد مقصر در حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی شناسایی شدند و به گفته او به وقتش برکنار می‌شوند. با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم.
مشخص هم هست که بخش امنیتیش، بخش نظامیش عمدتاً در سپاه مستقر هست و نیروی انتظامی، بخش سیاسیش هم عمدتاً با بیت آقای خامنه‌ای همکاری میکنه.
مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه برنامه با شما در میان میگذاریم. از جمله تکرار مجله هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه بانوان در رادیو فردا. اقتصاد ایران به تازگی در مسیر آشتی دوباره با مجامع بین المللی افتاده تا بتونه که اعتماد نهادهای معتبر اقتصادی جهان رو کسب کنه. به همین خاطر یک هیئت صندوق بین المللی پول در تهران به سر میبره. همکارم شاهین بشیری.
هیئتی از صندوق بین المللی پول روز یک شنبه وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول در صدر هیئتی از کارشناسان و متخصصان این نهاد برای دیدار با مقام‌های بلندپایه کشور و تبادل نظر درباره مسائل اقتصادی وارد تهران شد. هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ریاست دیوید لیپتون، معاون اول این صندوق، با برخی مقام‌های عالی کشور از جمله رئیس دفتر ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر نفت دیدار و گفتگو خواهد کرد. پیش از این علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی، در نشست رونمایی از سیاست‌های جدید اقتصادی دولت که روز شنبه 25 مهر ماه سال گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مسئله تنگنای اعتباری را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مطرح کرده بود.
بحث مشکل تنگنای اعتباری که ما از گذشته با او مواجه بودیم و خودش رو در نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وامدهی داره نشون میده، این یه مشکل اساسی است در اقتصاد ما که بخشی از راه حل ها متوجه اوست. مشکل بدهی های دولت که حجم بالایی از بدهی ها رو دولت به بخش خصوصی، به شرکت ها و به بانک ها و به پیمانکاران داره و وقتی دولت نمیتونه بدهی خودش رو به بخش خصوصی تادیه بکنه، طبیعی است که این بدهی، این مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد بخش خصوصی و به نظام بانکی کشور منتقل میشه و یکی از دلایل بروز مشکل در اقتصاد ماست.
قرار است دیوید لیپتون، معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول، سه‌شنبه این هفته با حضور در بانک مرکزی به سخنرانی در جمع اقتصاددانان کشور با موضوع ایران در مسیر دستیابی به جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی بپردازد. طبق برنامه ریزی انجام شده، وی همچنین در مدت حضور در تهران با برخی کارشناسان اقتصادی، بانکداران و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی نیز دیدار می‌کند. خبرگزاری ایرنا می‌نویسد سفر روزه هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران موقعیت مناسبی برای شناساندن فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد کشور برای پیوند مجدد با اقتصاد جهانی و اعتمادسازی برای تجارت بین‌المللی خواهد بود. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در مورد سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول به ایران و مباحث مترتبه بر آن به رادیو فردا می‌گوید:
روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول هیچ مسئله‌ای نداره، یعنی مشکلات که ایران در تجارت جهانی تجربه میکنه هیچ کدوم اینا به صندوق بین‌المللی پول ربطی نداره. منتها صندوق بین‌المللی پول از نظر اینکه سازمان مشاورتی است و به عنوان مشورت دهنده سازمان یکسان کننده هماهنگ کننده نظام‌های اقتصادی جهانی از این نظر میتونه مفید باشه، یعنی به ویژه ملاقاتی که در ایران میکنن آقای دیوید لیپتون قطعاً توصیه‌هایی برای اونها خواهند داشت از نظر اداره نقدینگی و از نظر کنترل تورم و از نظر چگونگی درآمدن از رکود، از این نظر میتونه مفید باشه. ولی مشکلاتی که امروز ایران در تجارت با جهان داره و در مسئله گشایش با دنیا با بانک‌های اروپا داره، این مسئله ربط زیادی به صندوق بین‌المللی پول نخواهد داشت. این بانک‌ها نگرانن که با گذاشتن پا در ایران پاشون گیر بکنه در پولشویی، پاشون گیر بکنه در انتقال پولی که به دست تروریستا میرسه، یا نادانسته دست به شراکت با کسانی بزنن که اسمشون در لیست تحریم های آمریکا قرار داره. این موارد هیچ کدوم با دیدار یا توصیه صندوق بین‌المللی پول قابل رفع و رجوع نیست.
پیش از این ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران که فروردین ماه گذشته برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در رأس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی این بانک به آمریکا رفته بود، ضمن شرکت در شورای روابط خارجی آمریکا موانع و مشکلاتی را شرح داد که در زمینه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد.
Recent visits to other countries encouraging.
در ملاقات‌های اخیرمان از کشورهای مختلف ما طرف‌های مقابل را تشویق کرده‌ایم که همکاری‌های تجاری خود را با ایران بیشتر کنند. مجوزهای مخصوص برای تشویق شرکت‌ها در تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری صادر شده است. اما ظرف 3 ماه گذشته ثابت شده که اقدامات اخیر بی تأثیر بوده است.
صندوق بین‌المللی پول بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. این صندوق یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از جمله همین گزارشی که شنیدید، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه خبر از بازداشت یکی از عناصر به گفته او منافقین در کشور آلمانی خبر داده. اجازه بدید که به گزارش جواد کوروشی در همین زمینه گوش کنیم.
سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی که روز شنبه از بازداشت یک عضو سازمان مجاهدین در کشور آلبانی به عنوان عامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط پلیس بین‌الملل خبر داده بود، روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با سایت خبری تسنیم گفت فرد دستگیر شده یک زن است. سایت تسلیم روز یکشنبه همچنین نوشت گمان زنی هایی که مبنی بر دستگیری مسعود کشمیری در شبکه های اجتماعی مطرح شده است صحت ندارد. جمهوری اسلامی از مسعود کشمیری به عنوان عامل اصلی انفجار نخست وزیری نام میبرد. سعید شاه‌سوندی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق مقیم آلمان درباره اهمیت و صحت و سقم این خبر به رادیو فردا میگوید از آنجا که این خبر تناقض‌های بسیاری در خود دارد، تردیدهای بسیاری را نیز در زمینه بازداشت، شخص بازداشت شده و یا محل بازداشت برمی‌انگیزد.
تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، اون چه که گفته شده اطلاعات نادقیق، مبهم، چند پهلو و گاه متناقض هست. بنابراین بر اساس دانسته های تاکنونی میشود حدس و گمان زد. گاه گفته شده رئیس پلیس تهران در مورد عامل انفجار دفتر حزب جمهوری در سال 1360، گاه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی این دستگیری رو معطوف به عامل انفجار دفتر نخست وزیری کرده، و گاه گفته شده که خانومی در این رابطه دستگیر شده. حالا که بر اساس دانسته های پیشینی من، افرادی که در اون دو حادثه به طور مشخص دست داشتند، دو نفر بودند با نام های آقایان کلاهی و کشمیری که بعدها هم در قسمت های از تشکیلات با خود من کار میکردند و هیچ وقت خانومی مسئول این کار نبود. اونچه که میشه حد زد، حتی میشود تردید کرد در مورد دستگیری فرد مورد ادعا در آلبانی و می شود حد زد که چه بسا فردی رو چون این سابقه قبلا هم وجود داشته که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای خارج از ایران افرادی رو دستگیر کرده و قصد انتقال داشتن. می شود این رو هم به این حدسیات اضافه کرد که چه بسا فرد نه توسط پلیس بین الملل بلکه توسط عوامل اعزامی جمهوری اسلامی روبوده و یا نگهداری شده باشه در یک جا.
آقای شاه‌سوندی درباره هدف پخش این خبر و انگیزه‌ای که با دامن زدن به این اطلاعات دنبال می شود می گوید با توجه به رقابت‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد باید پخش این خبر و تناقض‌گویی‌ها را هم تا اندازه‌ای در همین چهارچوب دید.
به نظر میاد که با مجموعه دعواهایی که در داخل هست، اختلاف نظرها و صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسئله نفوذ و تأکیدی که ایشون بسیار روی مسئله دارن و رقابت‌های سازمان‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی، مقصود اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات و چه بسا ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی دیگر، این میتونه ناشی از یک نوع رقابت اطلاعاتی این تشکیلات‌های موازی هم بوده باشه و بیشتر در این چارچوب باید نگاش کرد، با در چارچوب اختلافات و رقابت‌های داخلی جناح‌های درون حکومت. نکته ای که من میخوام اضافه کنم به مطالب این استش که هر چی بوده و هر چی گذشته و هر کسی هر کاری کرده باید در یک سیستم عادلانه مورد بررسی قرار بگیره و میدانیم و روشن است که چنین سیستم عادلانه‌ای در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود نداره. کسانی رو که با این اتهام، تاکید میکنم با این اتهام، به خاطر اینکه معلوم نیست اینها چه کسی و یا چه کسانی رو مد نظرشون هست دستگیر کردند یا بودند، باید به نظر من کمپینی برای جلوگیری از استرداد اونها به ایران صورت بگیره که با هر گونه استرداد افرادی که با خطر اعدام و مرگ روبرو هستند جلوگیری بشه.
در هفتم تیر ماه 1360 در پی انفجار محل دفتر حزب جمهوری اسلامی ده‌ها تن از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و شماری از نمایندگان مجلس وقت کشته شدند. انفجار روز 8 شهریور ماه همان سال در دفتر نخست وزیری هم باعث مرگ چندین نفر از جمله محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت شد. مقام‌های جمهوری اسلامی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری را کار سازمان مجاهدین خلق می‌دانند و از محمد رضا کلاهی و مسعود کشمیری به عنوان عاملان اصلی این انفجارها نام می‌برند، در حالی که همزمان گزارش‌های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است. از جمله ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران می‌گوید مجاهدین خلق نقشی در این انفجارها نداشتند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
با اینکه 2 هفته به شروع کار مجلس دهم باقی مونده، اما بحث‌ها درباره رئیس آینده مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه داره. محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب جبهه مشارکت به خبرگزاری اینا گفته غالب جریان اصلاح طلب به ویژه شخصیت هایی که چابلوی جریان سیاسی محسوب می شوند از جمله محمد خاتمی از ریاست محمد رضا عارف بر مجلس دهم حمایت می کنند. وحید پوراستاد:
طبیعتاً علاقه بخش بزرگی از اصلاح طلبان و البته نه همه ریاست محمد رضا عارف هست. مشکل اصلی امکان رسیدن به ریاست عارف هست. حامیان ریاست عارف 2 استدلال اصلی دارن. اول اینکه آرای عمومی مخصوصا در مرکز به وضوح گرایش به اصلاح طلبان و تغییر شرایط موجود داره و برای پاسخگویی به خواست مردم، برای اینکه مردم سرخورده نشن از اصلاح طلبان، اونها مجبور هستند از ریاست عارف حمایت کنند. و دوم اینکه در رأس قوای سگانه، ریاست قوه قضاییه در اختیار جناح اصولگرا و تندروست، ریاست دولت در اختیار حسن روحانی یعنی طیف میانه و هاشمی رفسنجانی است و حضور عارف در مجلس باعث میشه که اصلاح طلبان بعد از 10 سال برای اولین بار یک نماینده واقعی در جلسه سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و رأس هرم قدرت داشته باشند. طبیعتاً این باعث خواهد شد اصلاح طلبان حضورشون در قدرت دیگه تشریفاتی نباشه، مطالبات مثل رفع حصر رو بتونن جدی‌تر مطرح کنند و مردم حس نکنن اونها در بازی خودی‌ها نخودی هستند.
آقای مهدوی آزاد، پیرو صحبت‌های شما آقای احمد خرم از اعضای کابینه محمد خاتمی در روزنامه اعتماد نوشته انتخاب بین آقای عارف و لاریجانی نباید تبدیل به یک خط و مسیری بشه که یک دو قطبی جدید رو و یک وضع‌کشی متفاوت رو در مجلس ایجاد کنه. در مقابل باز یک سری از نیروهای نزدیک به آقای خاتمی مثل آقای تاجیک رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوره آقای خاتمی در روزنامه شرق می‌نویسه که اگر دولت و اعتدالیون از ریاست آقای عارف حمایت نکنن، یک خطای استراتژیک رو انجام دادن و این میتونه در انتخاب‌های بعدی مردم دیگه اعتمادی به این جریان پیدا نکنن. آیا فکر نمی‌کنید این دوگانگی در بین اصلاح طلبان در مورد آقای عارف خودش مشکل‌زا خواهد بود؟
مثلا این هست که اصلاح طلبان اکثریت لازم رو برای به کرسی نشوندن حرفشون ندارند. در این شرایط طبیعتاً بین اونها اختلافات جدی به وجود آمده. بخشی از اصلاح طلبان همونطور که گفتم معتقدند باید از ریاست عارف حمایت کرد برای اینکه بازگشت اصلاح طلبان به قدرت ممکن و عملی شده باشه. بخش دیگری اما دغدغه‌های بیشتری دارند. معتقدند پایین کشیدن علی لاریجانی باعث شکاف بیشتر اصلاح طلبان و اصولگرایان خواهد شد. او را به سمت اصولگرایان و طیف احمدی نژاد هل خواهد داد و ممکن هست نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رو دچار تغییر بکنه حتی. و بخش دیگریشون هم معتقد هستند که ریاست لاریجانی بر مجلس با کارشکنی کمتری از سوی قوه قضاییه سپاه و حتی آقای خامنه ای مواجه خواهد شد. در واقع اونها میگویند که آقای لاریجانی در رأس مجلس بیشتر میتونه از سیاست‌های دولت و برنامه‌های دولت مخصوصا در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی حمایت بکنه. در واقع اختلاف بین اصلاح طلبان در زمینه ریاست لاریجانی و عارف اختلافی تاکتیکی است.
منتخب اصلاح طلب تهران در مجلس دهم آقای محمود صادقی گفته که آقای لاریجانی با دادن امکانات و امتیازات به منتخبان مجلس دهم به دنبال جذب اونهاست، به ویژه از این فراکسیون امید. آیا این مسئله میتونه چالش زا باشه در انتخاب رئیس مجلس یا نه؟
آقای مطهری پیشنهاد داده بود که علی لاریجانی و عارف با هم توافق کنند یک نفر رئیس مجلس بشه و نفر دوم رئیس فراکسیون اکثریت. بعد از شکست این میانجیگری و بعد از شکست طرح‌های مشابه، رقابت بین آقای عارف و لاریجانی وارد فازهای عملی و خیلی جدی شده. این وسط خب آقای لاریجانی هم به دلیل اینکه رئیس مجلس هست و امکانات مالی خیلی بیشتری داره، ابزار بیشتری برای تعامل و معامله با بخش مستقل برگزیدگان در مجلس داره و از طرف دیگه آقای لاریجانی از حمایت نسبی آیت الله خامنه ای، حمایت نسبی اصولگرایان و حتی حمایت سپاه پاسداران و قوه قضاییه برخوردار هست. به نظر میسه آقای لاریجانی سعی میکنه در مجموع با استفاده از تمام امکاناتی که داره مجلس رو به نفع خودش در اختیار بگیره و به عنوان بازیگر اصلی عرصه سیاست در سالهای آینده خودش رو تثبیت بکنه.
همونطور که شنیدید، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. ۲۹مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چگونه گذشت؟ موفق، شکست خورده در اهداف یا مثل همیشه؟ من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. شنبه در مجله شامگاهی.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، میگوید طراحان گشت نامحسوس و افراد مقصر در حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی شناسایی شدند و به گفته او به وقتش برکنار میشوند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، گفتگو میکنه و از اون میپرسه منظور مشاور رئیس جمهوری ایران از طراحان گشت نامحسوس و افراد مقصر در حمله به سفارت عربستان چه کسانی هستند و چه ارتباطی بین این افراد وجود دارد. مجید محمدی:
من فکر میکنم عمدتاً اینها در حفاظت نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه مستقر هستند. اینها اصولاً با سیاست‌های دولت بلخص در حیطه سیاست خارجی مخالف هستند. در دوره مذاکرات اتمی شاهد فعالیت‌های تبلیغاتی اینها بودیم از طریق مؤسسه اوج. الان هم با همین نمایشگاه کارتون‌های هولوکاست که منابعش رو از سپاه می‌گیره. اینها مجموعه فعالیت‌هایی است که در حیطه سیاست خارجی داره انجام میشه برای اینکه دولت آقای روحانی رو در عرصه جهانی شبیه به دولت آقای احمدی نژاد به نمایش در بیارن. مسئله سفارت عربستان هم از ابتدا موضوعی بود که دولت آقای روحانی نمیخواست که تنش‌ها رو با عربستان افزایش بده، اما اینها دولت رو در موضع کار انجام شده قرار دادن با حمله به سفارت. در سیاست داخلی، در مسائل اجتماعی هم ماجرای گشت نامحسوس 180 درجه با سیاست‌های دولت آقای روحانی که کنترل و قانونی کردن و شفاف کردن برخوردهای دولت بود کاملا با اون سیاست‌ها فاصله داره و مشخص هم هست که بخش امنیتیش، بخش نظامیش عمدتاً در سپاه مستقر هست و نیروی انتظامی. بخش سیاسیش هم عمدتاً با بیت آقای خامنه‌ای همکاری میکنه.
آقای محمدی، آقای حسام الدین آشنا در بخشی از مصاحبهش با رسانه اندیشه پویا میگه که رئیس جمهوری ایران آقای روحانی دو وظیفه تاریخی برای خودش قائل هست، یکی اصلاح سیاست خارجی، یکی هم اصلاح کارآمدی نظام. چقدر این قابل تحقق هست؟
از صحبت‌هایی که آقای روحانی و مشاوران و همکاران ایشون داشتن، خب این برمیاد هم در حیطه سیاست خارجی دولت آقای روحانی به دنبال تنش زدایی بوده، به دنبال مذاکرات اتمی بود و پایان دادن به تحریم‌ها. در حوزه داخلی هم آقای روحانی مکررن صحبت‌ها رو کرده، مثلا در مورد نیروی انتظامی که وظیفه نیروی انتظامی پیاده کردن اسلام نیست، اجرای قانون هست. اما اگر در حیطه سیاست خارجی آقای خامنه‌ای و روحانیون بسیاریشون با دولت همراهی داشتند و هنوز هم تا حدودی همراهی دارند، در سیاست داخلی شکاف‌ها بسیار عمیق هست و قدرت طرف مقابل هم از دولت آقای روحانی فراتر هست. همین که این ماجرای گشت نامحسوس اجرایی میشه علارغم اینکه دولت باش همراهی نداره، نشون میده که دولت آقای روحانی در حیطه اصلاح حکومتداری در ایران به نظر من برد چندانی نمیتونه پیدا کنه.
آقای محمدی، با توجه به فعالیت‌های سیاسی که به تازگی آقای محمود احمدی نژاد برای ورود دوباره به عرصه سیاست آغاز کرده، آقای حسام الدین آشنا گفته که دولت آقای روحانی قصد نداره هیچ گونه محدودیتی یا سانسوری علیه آقای احمدی نژاد انجام بده. به طور کلی نگاه دولت آقای روحانی به فعالیت‌های سیاسی آقای احمدی نژاد چگونه است؟
در حدود یک سال اول دولت آقای روحانی ما شاهد اطلاع رسانی قابل توجهی از سوی مقامات دولت آقای روحانی در مورد عملکرد دولت احمدی نژاد بودیم. از فسادها، از ناکارایی‌ها اطلاع رسانی کافی صورت گرفته. از همین جهت تصور مقامات دولت آقای روحانی این هست که نباید آقای احمدی نژاد رو سانسور کرد. به نظر من هم درست میگن، چون آقای احمدی نژاد بالاخص از ابتدای سال جاری مرتبا در شهرهای مختلفشون میره و سخنرانی میکنه و چند هزار نفر هم در سخنرانی ایشون شرکت میکنن. مشخص است که مانع و رادعی در برابرش وجود نداره. آنچه که خیال دولت آقای روحانی رو راحت کرده از فعالیت های دولت آقای احمدی نژاد، به نظر من این نکته هست که اونها مطمئن هستند هم پرونده های فساد دولت آقای احمدی نژاد و هم شکافی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای به وجود اومد، اینها هر دو مانع از این خواهد شد که صلاحیت آقای احمدی نژاد توسط نگهبان تایید بشه. از همین جهت نگرانی وجود نداره و آقای احمدی نژاد هم همچنان میتونه به فعالیت‌های خودش ادامه بده.
مجید محمدی با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد و در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم که با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس گرفتید.
آیا این شرم‌آور نیست که تمامی سیاستمدارهای درجه بالای دنیا به خاطر مسائل منافع مالی به ایران میان و به هر گونه خفتی دست میدن و یک کلام از امید کوکبی حرف نمیزنن؟ این واقعا شرم‌آوره. دنیا به کجا رسیده؟ آیا کسی نیست از این دانشمند عزیز کشور ما دفاع بکنه؟ آیا انسانیت به این حد تنازل پیدا کرده؟ وای بر ما.
مسئله خانم مینو خالقی به وضع بدی رسیده، به طوری که آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان دست نشوندش به جایی نرسیدن، کار غیرقانونی انجام دادن و حالا به خاطر اینکه بتونن مردم ایران رو متقاعد کنن و با یه ظاهر قانونی مسئله رو تموم بکنن، خانم مینوی خالقی رو دادستان احضار کرده و میخوان اتهام بیهجابی و مسائل مبتذلی از این قبیل رو به این خانم بزنن که بتونن با ظاهر قانونی مسئله رو تموم کنن. زهی رسوایی برای این گروه، زهی وقاحت.
از زمینه های دیگه ما صحبت نمی کنیم، برای اینکه صداهامون رو پخش نمی کنیم، انتقاد می کنیم پخش نمی کنیم، فوش می دیم پخش نمی کنیم، پس بنابراین انتقادی فعلا نمی تونیم بکنیم. فقط فرشید جون خیلی خیلی ممنون از اینکه گاهی اوقات میای یه خودی نشون میدی تو رادیو پس فردا و ما همگی خوشحال هستیم از اینکه تو هنوز رادیو فردا هست. امیدواریم که کارهای جدید و نوتری در حال تهیهش باشی. همین که میای میگی من این مال گلچین رادیو پس فردا است، ما خوشحال میشیم که تو رادیو فردا هستی. میبوسمت، انشالله همیشه موفق باشی. همه ما یه عده هستیم، همه برنامه تو و خودتو خیلی دوست داریم. خدافظ، موفق باشید همتون. قربونتو برم، خدافظ.
2042-02-21-12-21-12 با این شماره تلفن تماس بگیرید. مثل این شنوندگان صدای شما رو از رادیو پخش خواهیم کرد. و ما مجله نیمه شب رادیو فردا رو با تازه های جهان ورزش ادامه میدیم از همکارم فریبرز غریب.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال سالونی ایران که قرار بود در جزیره کیش برگزار شود لغو شد. ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فراهم نبودن شرایط را دلیل لغو اردوی ملی پوشان ذکر کرده. تیم فوتسال ایران که در رنکینگ فیفا در آسیا اول است و در جهان پنجم، 4 ماه دیگر باید در رقابت‌های جام جهانی 2016 کلمبیا شرکت کند. کشاورز کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی وضعیت این تیم را اینگونه توصیف کرده:
تیم ملی فوتسال واقعا دیده نمیشه. تیم فوتسال الان میخواد بره مسابقات جهانی شرکت بکنه، 1001 مشکل داره، از ابتدایی ترین چیزایی که بگید مشکل داره تا چیزای مهمتر. ما فقط نیاز به حمایت داریم، همین.
دیدار تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و بورنموث در لیگ برتر انگلیس عصر یکشنبه به دلیل کشف یک بسته مشکوک به مواد منفجره لغو شد. این مسابقه که قرار بود همزمان با 9 بازی دیگر در آخرین هفته فصل جاری لیگ برتر جزیره در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر انجام شود، ساعتی قبل از آغاز به دلیل احتمال حمله تروریستی بنابر اعلام ماموران امنیتی لغو و تماشاگران به خارج از ورزشگاه منتقل شدند. اما سایر بازی‌ها انجام شد که در چند نتیجه مهم تاتنهام 5-1 برابر نیوکاسل به زانو درآمد و رده دوم را از دست داد و آرسنال با 4 گل آستون ویلا را شکست داد و نایب قهرمان شد. لستر سیتی شگفتی‌ساز پیش از این عنوان قهرمانی لیگ انگلیس را از آن خود کرده بود. سرمربی تیم فوتبال نفت تهران روز یکشنبه کمتر از 2 روز بعد از پایان مسابقات لیگ برتر رسما از این تیم جدا شد. به گزارش سایت ورزش 3، علیرضا منصوریان طبق یکی از بندهای قرارداد خود به دلیل عدم دریافت حقوق و دستمزد از فدراسیون فوتبال تقاضای فسخ قرارداد به صورت یک طرفه کرده است. تیم فوتبال نفت تهران طی چند ماه گذشته دچار مشکلات شدید مالی بود. و از بندر انزلی خبر می‌رسد که هواداران تیم فوتبال ملوان در اعتراض به سقوط این تیم به یک دست پایین‌تر دست به تجمع اعتراضی زدند. به نوشته خبرگزاری فارس، شماری از هواداران ملوان با تجمع روی پل انزلی به شکست این تیم برابر سیاه جامگان مشهد در آخرین بازی فصل که موجب سقوط این تیم به لیگ یک شد به شدت اعتراض کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ادامه مجله نیمه شب که 33 دقیقه است که وارد دوشنبه شدیم، در یمن یک انفجار انتحاری یک مجتمع امنیتی رو هدف قرار داد. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که در تماس مستقیم با استودیوس گفتگو خواهیم کرد. و همینطور سوالی رو مطرح شده که در رسانه ها میبینیم که مصطفی بدرالدین رو چه کسی کشته، فرمانده حزب الله لبنان رو. در گزارشی تلاش میکنیم به این سوال هم پاسخ بدیم. و بالاخره تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه بانوان رادیو فردا از رویا کریمی مجد رو هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو فردا هستید. ایلیا جزائری همونطور که گفتم در ارتباط مستقیم با استودیو. ایلیا سلام میکنم به تو.
جان سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا همونطور که گفتم گویا انفجاری انتحاری امروز در یک، البته روز گذشته دیگه، وارد دوشنبه شدیم، در یک مجتمع امنیتی در جنوب یمن روی داده، درسته؟
درسته، این انفجار در شهر المکلا در جنوب یمن روی داد. جان اینطور که منابع پزشکی و منابع امنیتی یمن میگن دست کم 25 نفر از نیروهای امنیتی در این انفجار کشته شدن و 25 تن دیگر زخمی شدن که در بیمارستانهای مختلف شهر المکلا در حال درمان هستن. این دومین انفجار خونبار در شهر المکلا از ماه گذشته است. این شهر قبلا در تصرف شبه نظامیان گروه القاعده بود. این گروه با استفاده از ناامنی های داخلی یمن و جنگ داخلی تونسته بود این شهر رو تصرف کنه برای چند ماه، اما سرانجام نیروهای ارتش یمن با کمک نیروهای اماراتی تونستن این شهر رو بازپس بگیرن. از اون زمان تا الان این دومین انفجار هست که روی میده و گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته. اینطور که در خبرگزاری اعماق وابسته به داعش اومده، یک مهاجم انتحاری مجهز به یک کمربند بمب گذاری شده تونست خودش رو به وارد ساختمون کنه و اون رو منفجر کنه. داعش مدعی هست که دست کم 40 تن از نیروهای امنیتی کشته شدن، اما منابع امنیتی این شمار رو 25 نفر اعلام کردن.
ایلیا، همزمان درگیری ها در یمن میان حوثی ها و نیروهای دولتی ادامه داره، خبرهای تازه در این زمینه چیست؟
عمده درگیری ها با وجود اینکه توافقی برای آتش بس وجود داره در شهر تعز هست. نیروهای دولتی یمن متهم میکنن حوثی ها و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشنه یمن رو به تشدید بمباران شهر. بر طبق توافق آتش بسی که صورت گرفته در زهران عربستان سعودی که منعقد شده این گزارش، قرار بود محاصره شهر تعز پایان یابه و به کمک های بشر دوستان اجازه ورود به شهر داده بشه، اما منابع دولتی میگن حوثی ها پایبند نبودن به این توافق و مناطق مختلفی از شهر رو بمباران کردن، از جمله نیروهای مقاومت مردمی رو که وابسته به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن هستند که در توافق آتش بس اونها هم مشمول آتش بس هستند. در این اتهام دولت یمن میگه حوثی ها از توافق آتش بس و از بمباران نشدن توسط نیروهای ائتلاف عربی به رهبری سعودی دارن استفاده میکنن برای ادامه حملات.
از آتش بس گفتی، ایلیا، مذاکرات صلح یمن در کویت ادامه داره، این مذاکرات به چه مرحله رسیده؟
به نظر میرسه جان مذاکرات بسیار کند هست. تا الان چند بار گزارش های از جلسات ناتمام و بی‌نتیجه منتشر شده و حتی صبح روز گذشته بعضی زمزمه ها وجود داشت که مذاکرات تعلیق شده، تا اینکه اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت مذاکرات دشوار هست اما تعلیق نشده و روزهای آینده بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. صحبت کرد از توافقاتی که صورت گرفته تا اینجای کار، از جمله آزادی 50% از اسرا توسط دو طرف تا قبل از ماه رمضان، و گفت کمیسیون های تشکیل شده برای انتقال سیاسی در یمن، کارگروه های در حقیقت برای بررسی انتقال سیاسی در یمن، تشکیل نیروهای امنیتی یا بهتر بگم بازسازی نیروهای امنیتی و کمیسیونی برای نظارت بر آتش بس. اینها توافقاتی است که تا الان البته عملی نشده.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز پس از اعلام رسمی کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده تحت تعقیب حزب الله لبنان، هنوز گمانه‌زنی‌ها درباره این که چه کسی یا چه گروهی یا چه سازمانی رو کشته ادامه داره. مصطفی بدرالدین رو چه کسی کشته؟ همین سوال رو کیوان حسینی همکارم تلاش کرده که یه پاسخی برای اون پیدا کنه. گوش کنید.
آنجا سرزمین مخفی‌کاری است، جایی که عمر سیاستمداران و بقای برخی گروه‌ها به عمق همین مخفی‌کاری‌ها مرتبط است. و در چنین منطقه‌ای کشته شدن یک فرمانده نظامی که سالها با اسم مستعار زندگی کرده و برایش حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده بود، خودش یک معمای تازه است. مصطفی بدرالدین که خبر کشته شدنش در روز جمعه توسط گروه حزب الله لبنان منتشر شد، هنوز سوژه گمانه‌زنی است و به رغم تشییع جنازه باشکوهی که هم حزبی‌هایش برایش در بیروت برگزار کردند، هنوز برخی می‌گویند کاسه‌ای زیر نیم کاسه حزب الله لبنان است. حزب الله می‌گوید بدرالدین در جریان حمله گروه‌های به اصطلاح تکفیری در پایگاه این گروه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق کشته شده است. حزب الله لبنان مانند متحد اصلیش یعنی حکومت ایران، گروه‌های اسلام‌گرای مخالف بشار اسد را تکفیری می‌خواند. این اصطلاح بیش از همه برای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش استفاده می شود، اما داعش در محلی که بدرالدین کشته شده فعالیتی ندارد. اما دیگر گروه های اسلامی مخالف اسد هم می توانند در گروه تکفیری ها جا بگیرند، از جبهه النصره که وابسته به سازمان معروف القاعده است تا احرارالشام که گروه اسلامی ضد اسد محسوب می شود. منتقدین ادعای حزب الله میگویند هیچ کدام از این گروه ها در محلی که بدرالدین کشته شده فعالیت ندارند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید در روزهای اخیر راکت و خمپاره‌ای از سوی این گروه ها در محل کشته شدن او شلیک نشده است. ابهام زمانی جدی‌تر میشود که این گروه ها نیز مسئولیت کشتن فرمانده مرموز حزب الله را قبول نکردند، در حالی که در جریان تبلیغات جنگی آنها چنین عملیاتی میتواند یک دستاورد نظامی محسوب شود و رنگ و بوی پیروزی داشته باشد. پس چه اتفاقی افتاده و او چگونه کشته شده؟ پاسخ به این سوال پای تئوری‌های رنگارنگ زیادی را به داستان باز می‌کند که رد و اثبات هر کدام به تحقیقاتی گسترده نیاز دارد. تسویه حساب درون سازمانی، توطئه حکومت بشار اسد یا یک عملیات ترور موفق که توسط اسرائیلی‌ها انجام شده، همه حدس‌هایی هستند که برای هر کدامشان می‌توان شواهدی پیدا کرد. اما علی مهتدی از تحلیلگران خاورمیانه که سالها در لبنان زندگی کرده، معتقد است سابقه گروه حزب الله لبنان چندان به نفع تئوری نخست یعنی تصفیه حساب درون سازمانی نیست. او به رادیو فردا میگوید
فرضیه چندان نمیتونه صحیح باشه، به این خاطر که تاریخ حزب الله شاهد تصفیه حساب‌های داخلی این گونه نبوده. مسائل ارزشی در حزب الله اونقدر اهمیت داره که هیچ وقت این گروه رو مانند کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی وادار نکنه به اینکه تصفیه حساب‌های داخلی انجام بدن.
دومین تئوری دست داشتن حکومت بشار اسد در ماجرا است. اما گروه حزب الله لبنان متحد اسد است و اعضای این سازمان دوشادوش سربازان ارتش سوریه در حال نبرد برای نگاه داشتن بشار اسد در قدرت هستند. پس چرا باید سوری‌ها مصطفی بدرالدین را ترور کنند؟ پاسخ در پرونده ترور رفیق حریری، سیاستمدار صاحب نام لبنانی نهفته است. ترور رفیق حریری در سال 2005 یکی از مهمترین ترورهای سیاسی خاورمیانه در قرن 21 لقب گرفت. در این پرونده سازمان ملل با تشکیل یک دادگاه ویژه و هزینه کردن رقمی نزدیک به نیم میلیارد دلار، انگشت اتهام را به سوی گروه حزب الله لبنان نشانه رفت. یکی از 4 متهم اصلی آن پرونده که برایشان قرار بازداشت نیز صادر شد، همین مصطفی بدرالدین بود و برخی میگویند در آن پرونده حلقه گم شده میزان مشارکت حکومت سوریه در ترور رفیق حریری است که از مخالفان مهم نفوذ سوریه در لبنان به شمار می رفت. آخرین چیزی که اسد در مجادلات بین المللی این روزهایش ما نیاز دارد، پیدا شدن شواهدی جدی برای اثبات اتهام قتل حریری است. به همین دلیل برخی وقتی تمام تکه‌های پازل را در کنار هم می گذارند، سوریه را عامل ترور بدرالدین می دانند. علی مهتدی از جمله کسانی است که این تئوری را محتمل می داند.
اگر که ترور مصطفی بدرالدین رو در کنار برخی از وقایع مشابهی که بذاریم، مثل کشته شدن افسران بلند پایه امنیتی سوریه در زمان ترور رفیق حریری، به این نتیجه میرسیم که ممکن هست که این از طرف دولت سوریه باشه، برای اینکه بخواد عملا شاهدان پرونده ترور رفیق حریری رو از میان برداره تا این پرونده به شکل اتوماتیک بسته بشه.
و آخرین احتمال یعنی کشته شدن مصطفی بدرالدین توسط اسرائیل، دشمن شماره یک گروه حزب الله لبنان در منطقه. آنچه که این احتمال را پررنگ می‌کند، سابقه اسرائیل در عملیاتی مشابه است. گروه حزب الله می‌توانست به آسانی اسرائیل را متهم کند و این کشور هم به روال همیشه از تایید و تکذیب خودداری می‌کرد. گویا این سناریوی قابل قبولی برای حل پرونده بود که حزب الله به آن روی خوش نشان نداد. چرا؟
می‌دونیم که پیش از این ترور سه مسئول بلندپایه دیگر حزب الله هم در سوریه توسط اسرائیل جان خودشون رو از دست داده بودن و یک مقدار فشار افکار عمومی ممکن بود باعث بشه که حزب الله رو مجبور بکنه به اینکه پاسخی بده. و خب در شرایطی که حزب الله در داخل لبنان وضعیت مساعدی نداره و همچنین در سوریه مشغول جنگ هست، باز شدن یک جبهه جدیدی جنگی با اسرائیل اصلا به مصلحت این حزب نبود. عملا حزب الله با اعلام اینکه گروه‌های سوری در این ترور دست داشتن، خواسته که به همین وضعیت شکننده فعلی که داره ادامه بده و انتقام گیری و یا نبرد جدیدی رو برای خودش باز نکنه.
حزب الله، اسرائیل، سوریه یا شبه نظامیان اسلامگرا، عامل ترور مصطفی بدرالدین هر که باشد، در نهایت مرگ این شبه نظامی لبنانی یکی از بزرگترین ضربات به تشکیلات حزب الله لبنان در نبردش برای حفظ بشار اسد محسوب می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از سیاست یکم فاصله بگیریم، بریم سراغ جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب در آلمان. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گروه 12 نفری بانو که بازسازی و بازخوانی ترانه های خاطرانگیز و نغمه های بومی و محلی ایران را در سلوحه فعالیت خود قرار داده، این بار در جشنواره جهانی موسیقی آیین ها و مذاهب در شهر مارکت اوبردورف در ایالت بایرن در جنوب آلمان دو برنامه متفاوت خیامخوانی و مراسم سنتی زار را اجرا می کند. صدای زنان در آیین‌ها و مذاهب عنوان امسال این فستیوال دو سالانه است که تاکنون 15 بار برگزار شده. گروه بانو یکی از 11 گروه دعوت شده تا چهارشنبه این هفته در 5 شب متوالی پا به صحنه بزرگ این فستیوال بین المللی می گذارد. مریم آخوندی درباره حال و هوای دو برنامه گروه بانو در این جشنواره اینطور به رادیو فردا گفته.
یکیش موسیقی خیامخانیه که برای خودش مراسمیه با شعرهای خیام، اینو ما به نوعی معرفی میکنیم اونجا یا اینکه اجرا میکنیم. و بخش بعدی کارمون موسیقی زاره، همون موسیقی رقص درمانی یا موسیقی درمانی جنوب ایران که به نوعی آیینی و مذهبیه و نمایش نوعی از اعتقادات مردمه که به وسیله موسیقی به بیماریهای جسمی و روحی درمان میدن. مراسم درمان بیمار رو که زار بهش میگیم اونو اجرا میکنیم، عود روشن میکنیم، هنگام رقصیدن من وردهای میخونم، بیشتر از اونم حتی توضیح بدیم در موردش. ما حتی اونجا ورکشاپ میذاریم و برای مردم میگیم که این موسیقی رو در کجاهای ایران اجرا میشده و چگونه اجرا میشده. این بار به جنوب اومدیم و میبینیم که اتفاقا چقدر اینجا موسیقی هنوز حتی ساده تر و مردمی تره. در واقع موسیقی برای اینها یک وسیله پزشکیه.
شما پیش از این هم 2 بار شرکت کردین در این جشنواره خانم آخوندی و یک بارش هم مراسم آیین زرتشت رو اجرا کردیم.
بله درسته، من دفعه پیش موسیقی زرتشت رو پژوهش کردم و چند تا آهنگ ساختم از بروی گاتهای زرتشتی و اونو با همراه نوازنده ها اونجا اجرا کردیم.
در جشنواره موسیقی آیین‌ها و مذاهب در آلمان، صدای زنان همراه با موسیقی از ادیان مسیحیت، اسلام، یهود، بودا و هندو به مدت 6 روز بازتاب می‌یابد. این فستیوال دو روز پیش با سخنان نوربرت لامرت، رئیس بوندستاگ مجلس آلمان و سرپرست این رویداد فرهنگی هنری در شهر مارکت اوبردورف در ایالت جنوبی آلمان بایرن آغاز به کار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، دقایقی پیش در صفحه وبسایت ما خبری منتشر شده. یک مرکز وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که در پروژه‌ای به نام پروژه عنکبوت 2 در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام پس از شناسایی 170 نفر از اداره کنندگان صفحه‌های مدلینگ برای 29 نفر پرونده قضایی تشکیل شده که 8 نفر بازداشت و بقیه احضار شدند. دوستان، سپاسگزاریم که حدود 50 دقیقه همراه ما بودید. البته مجله نیمه شب به پایان نرسیده، 10 دقیقه دیگر هم با ما بمانید تا تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر مجله ویژه بانوان رو گوش کنیم که کاری است از همکارم رویا کریمی مشت. من ژان خاکزاد در اینجا به شما بدرود میگویم تا برنامه های آینده همراه رادیو فردا بمانید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
آمار استخر جنین در ایران 15 برابر کشته‌های تصادف در سال است. این خبری است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی در ایران دست به دست می‌گردد. با برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا به جزئیات بیشتر این خبر بپردازیم. خبر تازه نیست. نه افزایش 14% سخت جنین قانونی، نه آمار 250,000 سخت جنین غیر قانونی. سال 94 اولین بار خبر 256,000 سخت جنین در سال 93 منتشر شد. آماری که به گفته تحلیلگران سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از عوامل مهم افزایش آن بود. مهاره، یک خبرنگار اجتماعی ساکن ایران، در مورد دلایل افزایش سقط جنین در تهران به صدای دیگر میگوید:
الان سبک زندگی داره عوض میشه و بچه‌ها از سنای کمتر وارد روابط جنسی میشن و شاید تو اون سنا اصلا خیلی دقیق متوجه روش‌های پیشگیری و لزوم این کار نباشن، به واسطه اینکه همچین آموزشی هم تو دبیرستان‌ها و حتی تو دانشگاه به صورت خیلی واضح و خیلی دقیق وجود نداره، درنچه خیلی لزومش رو نمیدونن. با نوجوان اونای سر و کارش هم که مشخصا کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن و کاملا این بخش از وجودشون فعاله، ولی در مورد پیشگیری و در مورد احتیاط‌های لازم و مسائل پزشکی و اینا اطلاعات دقیقی ندارن.
اما یک پژوهشگر بحران جمعیتی در ایران گفته است که محدودیت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری سبب کاهش آمار سقط جنین در کشور شده است. حسین مروتی به خبرگزاری مهر گفته است که با محدودیت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری، آمار سقط جنین نیز نسبت به سال 92 30,000 مورد کاهش پیدا کرده است. وی دلیل کاهش آمار سقط جنین را بالا رفتن تبلیغات رسانه‌ای در مورد افزایش جمعیت دانسته است. تحلیلی که مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، آن را رد می‌کند.
یکی از دلایل افزایش سقط جنین معمولاً فقدان امکانات پیشگیری از بارداری است. یعنی اگر شما امکانات پیشگیری از بارداری به طور گسترده در اختیار داشته باشید، طبیعتاً افرادی که علاقمند به بچه دار شدن نیستن از اون وسایل پیشگیری استفاده میکنن و در نتیجه نیاز به سقط جنین میاد پایین. اما اینکه هم وسایل جلوگیری از پیشگیری محدود بشه، هم این امر باعث کاهش سقط جنین بشه، اصلا عجیبه. چون در واقع کسانی که امکان پیشگیری از بارداری ندارن، وقتی دچار بارداری ناخواسته میشن میخوان سقط جنین بکنن. بنابراین تو تمام تحلیل ها و بررسی های آماری یک رابطه منفی وجود داره بین میزان دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری و میزان سقط جنین، در حالی که در ادعایی که عنوان شده کاملا این خلاف اونه و به نظرم به راستی کذب محض میاد و اصلا غیر قابل تصوره.
آنطور که روزنامه شهروند چاپ تهران نوشته است، پیش از این آخرین ارقامی از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح میشد مربوط به سال 1377 بود که به نوشته این روزنامه، این آمار نشان میداد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط میشوند. روزنامه شهروند با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریبا 3 برابر شد شده نوشته است 250 هزار سخت جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد، که به نوشته این روزنامه باید 6000 سخت جنین قانونی و 100 هزار مرد زایی را هم به آن افزود. بهاره خبرنگار اجتماعی در تهران در مورد موقعیت فردی که قصد داشته باشد به بارداری خود خاتمه دهد میگوید
عملا توی کلان شهری مثل تهران این کار اصلا کار ما ناممکن نیست. بیشتر از همه بستگی به این داره که شما چقدر پول داشته باشین و چه حمایتی از نظر اینکه چه استراحتی میتونیم بکنیم و چقدر این موضوع قراره که پنهونی اتفاق بیفته معمولا در نظر گرفته میشه. تا اونجایی که من میدونم حتی پزشکای متخصصی هستن که این کارو میکنن، در درجه بعد ماماهایی هستن که این کارو میکنن و در مرحله آخر هم همون داروهای معمولا غیر قابل اعتماد ناصر خسرو هستن. ولی اینکه کی طراق کدوم راه حل میره هم طبقاتیه به نظر من، هم بستگی به خیلی عوامل مختلف داره.
بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که از بین هر 4 بارداری در جهان 1 مورد از آن به سقط جنین ختم می‌شود. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند با وجود اعمال قوانین ممنوعیت انجام سقط جنین در برخی از کشورها، تعداد سقط جنین کاهش پیدا نکرده و حتی افراد مجبور می‌شوند به صورت غیرقانونی به این کار اقدام کنند. همچنین بنابر این گزارش، در کشورهای آمریکای لاتین از هر 3 بارداری 1 مورد به سقط جنین ختم می شود که نسبت به دیگر مناطق جهان آمار بالاتری است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کنفرانس جهانی پایان دادن به ختنه زنان هفته گذشته در مقره سازمان ملل در ژنو برگزار شد. کنفرانسی که در آن نمایندگان سازمان‌های مدنی از کشورهای درگیر در ختنه زنان حضور داشتند تا بار دیگر نگاهی داشته باشند به راهکارهای موجود برای مقابله با این شیوه از خشونت علیه زنان. از ایران کامیل احمدی پژوهشگر حضور داشت. کامیل احمدی نویسنده کتاب به نام سنت که حاصل تحقیقات او در 4 استان ایران در مورد ختنه زنان است، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. او در مورد کنفرانس پایان دادن به ختنه زنان میگوید:
یکی از تقریبا میشه گفته بزرگترین کنفرانس های جهانی هست که تا به امروز برگزار شد. موضوعش هم روی ختنه زنان هست. از طریق سازمان ملل تعدادی از انجوهای معتبری که روی موضوع سالیان کار میکنن دعوت شدن که درباره این موضوع سخنرانی بشه.
اما آقای احمدی، چرا موضوع ختنه زنان چنین اهمیتی پیدا کرده که پس از روز جهانی ختنه زنان در 3 ماه پیش یک بار دیگه کنفرانسی جهانی در مورد اون برگزار شده؟
موضوع ختنه زنان از تقریبا میشه گفت 10 سال قبل امروز بولد شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارشون قرار گرفته و روز به روز هم داره اهمیتش بیشتر میشه. جامعه جهانی الان وارد بحث خیلی جدیتر برابری جنسیتی داره میره. کشورهایی که در اروپا و کشورهای آمریکایی یا توسعه یافته مهاجران زیادی رو از این کشورها دم خودشون جذب میکنن که همچین سنتایی رو به خودشون میارن که در مغایرت خیلی شفافی قرار داره با منشور حقوق بشر و قانون اساسی و حمایت از زنان و کودکان و برابر جنسیتی. و جدا از این تمام مسائل، یک اقلیت کلی روی موضوع ختنه زنان در جهان کشورها بهش دست یافتن، البته نه همه ولی خب بیشتر کشورهای مسئول که عضو سازمان ملل هستن، که این موضوع یک موضوع حقوق بشری، یک موضوعی که باعث آزار و اذیت کودک، تاثیرات بد روانی روی زنان و دختران میشه و در اصل در نقض تمامیت وجودی زن داره اعمال میشه. به دلایل متعدد دیگری هم از قبیل دین، فرهنگ ها یا خرد فرهنگ ها یا رسوم های بد فرهنگی، این موضوع همچنان در دستور کار هست و بودجه های زیادی رو کشورها براش اختصاص میدن.
آیا احمدی، چه کشورهایی در این کنفرانس حضور داشتن؟
ختنه رو بیشتر یک موضوع آفریقایی قلمداد شده تا به امروز ما میدونستیم، ولی خب الان در این ذهنیت کلی داره تغییر میکنه، چون کشورهای مثل ایران، عراق، یمن، بحرین و خب بعضی از کشورهای حاشیه‌ای با اندک ختنه زنان مثل پاکستان و افغانستان دارن حضور پیدا میکنن و خب در چند سال اخیر کشورهای دیگه مثل اندونزی، مالزی و فلیپین هم به این جمع پیوستن. تقریبا داره این ذهنیت کلی از ختنه یک موضوع آفریقایی است داره عوض میشه به یک موضوع جهانی و یونیسف و سازمان ملل بایستی واقعا این کشورها رو هم در نقشه FGM یا نقشه ختنه زنان خودشون اضافه کنن.
و آقای احمدی در سالهای گذشته نام ایران در میان کشورهایی که ختنه در اونها دیده شده قرار گرفته. آمارهایی هم مبتنی بر تحقیقات محلی از جمله پژوهش خود شما در مورد ختنه زنان در ایران مجوز چاپ گرفته. آیا جز این تلاش‌های فردی شما شاهد اراده‌ای در سازمان‌های مسئول ایرانی برای پایان دادن به ختنه زنان در ایران هستید؟
فکر کنم استقبال عمومی که از موضوع ختنه در ایران تا به حال شده مثبت بوده. ارتباط مستقیم داره با حقوق کودک، با بحث حقوق جنسی افراد و اینکه خب این موضوع بسیار معتبر نیست از لحاظ دینی و بیشتر ممکنه سنتی و فرهنگی باشه. تمام اینها امتیازات خوبی هست که ما میتونیم داشته باشیم برای جلب حمایت بیشتر در مورد منع ختنه در ایران. ختنه یکی از مواردی هست که از پارسال داره به ایران توصیه میشه از طرف سازمان ملل و یونیسف. ایران بناگزیر بایستی در مورد این موضوع کاری رو انجام بده. با ایران مسئولانه تر وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی وارد عمل بشن. صحبتایی با معاونت زنان ریاست جمهوری که خوشبختانه استقبال کردن از این موضوع شده و فعلا در دستور کار وزارت دادگستری و مرجع ملی کودک قرار گرفته که فعلا تا به امروز قرار بود که جلسه هماهنگی با دیگر ارگان ها بشه که هنوز انجام نشده و ما امیدواریم هرچه زودتر این انجام بشه و یا این پروژه هرچند محدود و آزمایشی یا پایلوت در چند جای ایران مورد آزمایش قرار بگیره و اجرایی بشه.
با سپاس از کامیل احمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد. به رادیو فردا گوش میکنید.